ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. شمار حامیان توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا به 37 سناتور رسید. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد بحران پناهجویان جلسه تشکیل می‌دهند. و علی لاریجانی می‌گوید برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران راه‌های عملی وجود دارد. 3 سناتور دیگر آمریکایی روز پنجشنبه از توافق هسته‌ای با ایران اعلام حمایت کردند و به این ترتیب شمار سناتورهای حامی این توافق به 37 نفر رسید. سناتور هایدی هایتکمپ، سناتور کوری بوکر و سناتور مارک وارنر، هر 3 عضو حزب دموکرات، اعلام کردند که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای وتو کردن رأی منفی احتمالی کنگره به حمایت 1/3 سناتورها، یعنی 34 سناتور نیاز داشت، اما اکنون این تعداد به 37 تن رسیده است. اگر تعداد سناتورهای حامی توافق به 41 سناتور برسد، طبق مقررات داخلی سنا جلسه اصطلاحاً فیلیباستر جلسه می‌بخشید اصطلاحاً فیلیباستر می‌شود و رأی‌گیری می‌تواند لغو شود. در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا برای رأی‌گیری درباره توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 آماده می‌شود، وزارت خارجه روسیه سندی را تهیه کرد که در آن گام‌های مسکو برای اجرای این توافق شرح داده شده است. بر اساس این سند، روسیه در صدد است در تغییر کاربرد تأسیسات هسته‌ای عراق و فردو و خروج اورانیوم غنی شده ایران نقش کلیدی بر عهده بگیرد. به گفته مقام‌های این کشور، این فعالیت خیرات نخواهد بود. بشنوید از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
به گزارش روزنامه روسی کمرسانت، مسکو آماده است اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران را آغاز کند. در این رابطه وزارت خارجه روسیه سندی تهیه کرد که انتظار می‌رود در آینده نزدیک به عنوان فرمان رئیس جمهور این کشور ابلاغ شود. و بر اساس منابع کمرسانت در وزارت خارجه روسیه، مسکو امیدوار است که اجرای برجام در 3 ماهه اول سال 2016 آغاز شود. بر اساس قوانین روسیه، رئیس جمهور این کشور باید با فرمان خود قطعنامه‌های سازمان ملل را در داخل این کشور لازم الاجرا کند. آخرین بار چنین فرمانی در سال 2010 از سوی دمیتری مدودف رئیس جمهور پیشین صادر شد و بر اساس آن روسیه از فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران خودداری کرد. در بهار گذشته ولادیمیر پوتین این محدودیت را لغو کرد و طبق سندی که در اختیار روزنامه کمرسانت قرار گرفت، او اکنون نهادهای این کشور از اجرای کل تحریم‌هایی که در قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران تصویب شده بود معاف می‌کند. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، میگوید با این گام روسیه می‌کوشد پیش از احیای روابط ایران با غرب جایگاه خود در این کشور را تثبیت کند.
روسیه مانند سایر قدرت‌ها نگران دستیابی ایران به سلاح اتمی بود و برای رفع این نگرانی در مذاکرات هسته‌ای مشارکت کرد، به طوری که حتی پس از تنش‌های اخیر در روابط با غرب نخواست از حصول این توافق جلوگیری کند. اما این سیاست هزینه‌هایی دارد و به نظر می‌رسد روسیه برای جبران آن در اجرای برجام پیش قدم شده تا روابط ویژه‌ای که بین مسکو و تهران در سال‌های انزوای ایران به وجود آمده بود پا بر جا بماند و یا حتی به سطح راهبردی ارتقا یابد.
در چهارچوب توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1، روسیه در 2 زمینه نقش اصلی ایفا خواهد کرد: معاوضه اورانیوم غنی شده ایران با اورانیوم خام و تبدیل مرکز هسته‌ای فردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پزشکی. کارشناسان روس همچنین در تغییر ساختار راکتور آب سنگین عراق مشارکت خواهند کرد. بر اساس سند جدید وزارت خارجه روسیه، این همکاری صرفاً با ارائه تضمین از سوی ایران درباره غیر نظامی بودن طرح‌های اتمیش و در هماهنگی با سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. به گزارش کمرسانت در این رابطه منابع دیپلماتیک روس بار دیگر تاکید کردند که همکاری روسیه با ایران در این طرح تجاری است و هرچند بعید است منبع درآمد باشد، اما از بودجه روسیه نیز هیچ هزینه بابت آن پرداخت نخواهد شد. الکسی مالاشنکا، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو، میگوید که روسیه در تلاش است ابتکار عملی که پیشتر در تعامل با ایران داشته را از نو به دست آورد.
доброе отношение с Ираном это некий повод показать, что Россия способна проводить автономную политику.
روابط خوب با ایران همواره برای روسیه بهانه بود تا نشان دهد سیاست مستقلی در خاورمیانه دنبال میکند، اما میبینیم که تلاش های دیپلماتیک مسکو برای حل مناقشه هسته‌ای ایران به جایی نرسید و این تحریم‌های غرب بود که تهران را به انعطاف‌پذیری بیشتر در مذاکرات واداشت. اکنون روسیه بار دیگر می‌خواهد نقش ویژه بر عهده بگیرد و چه بهتر که از این راه سود مالی نیز کسب کند. اما بیشک نیت نخست نشان دادن آن است که روسیه پیش از تعیین تکلیف سرنوشت برجام در آمریکا وارد عمل شد و هیچ توجهی به تصمیمات غرب در این رابطه ندارد.
14 ژوئیه گروه 5 بلاوه 1 و ایران از دستی بی به توافق خبر دادند که بر اساس آن تحریم ها علیه ایران لغو خواهد شد و در برابر ایران برنامه اتمی خود را محدود خواهد کرد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
اما در همین راستا مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه سخنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را در مورد برنامه هسته‌ای ایران اظهاراتی بی‌پایه و اغراق‌آمیز توصیف کرد که به گفته او تحت فشار لابی‌های صهیونیستی بیان شدند. آقای کری در سخنانی در شهر فیلادلفیا ضمن دفاع از توافق هسته‌ای با تهران گفته بود که در زمان از سرگیری مذاکرات همه در دولت آمریکا آگاه بودند که ایران به کشوری در آستانه اتمی شدن تبدیل شده است. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته بود که بدون این توافق زمان دستیابی ایران به مواد لازم برای ساخت یک بمب اتمی در حدود 2 ماه بود، اما اکنون این زمان به 1 سال افزایش یافته است. اما خانم افخم این موضوع را که ایران در آستانه دستیابی به بمب اتمی بوده است یک دروغ بزرگ توصیف کرد.
حق منه، نمیتونی معلم نگی. جامعه تو رو من میسازم. ما که ادعای سیاسی خو نداریم، میگیم آقا ما یه زندگی ساده میخوایم که وقتی رفتیم سر کلاسمون با خیال راحت درس به بچه مردم بدیم.
خودکشی یک معلم به دلیل تنگ دستی و فقر و مشکل هزاران آموزگار در ایران. من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته به مشکلات صنفی معلم‌های ایران می‌پردازم. با من و این برنامه همراه باشید.
خبرها را ادامه میدیم با خبری دیگر. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفت که برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران راه‌های عملی وجود دارد که یکی از آنها به گفته او تبادل زندانیان است. آقای لاریجانی که برای شرکت در اجلاس رؤسای مجالس به نیویورک سفر کرده است، این اظهارات را در مصاحبه با رادیوی ملی آمریکا NPR ایراد کرد. علی لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا هیچ امکان عملی هست که جیسون رضاییان و سایر زندانیان آمریکایی در ایران آزاد شوند، گفت قطعا برای چنین مسائلی راه حلی هم وجود دارد. فکر میکنم سیاستمداران شما آن راه ها را میدانند. در سوی دیگر یکی از اعضای بلندپایه هیئت پارلمانی ایران که به نیویورک سفر کرده است به خبرنگاران گفت برای آزادی جیسون رضاییان اقداماتی در حال انجام است. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز جمعه در مورد بحران پناهجویان تشکیل جلسه دهند. دونالد تاسک رئیس اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از کشورهای عضو این اتحادیه خواست برای سکنا دادن حداقل 100 هزار پناهجو دست به اقدامات عملی بزنند. همچنین ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده طرحی را برای جابجایی حداقل 120 هزار پناهجو ارائه کند. در روزهای گذشته برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان تصمیم به تسهیل روند درخواست پناهندگی از سوی شهروندان سوری گرفتند، اما کشورهایی مانند مجارستان و جمهوری چک اعلام کردند که حاضر نیستند پناهجو بپذیرند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان روز پنجشنبه گفت موج جدید پناهجویانی که به کشورش سرازیر شدند همه ی قصد رفتن به آلمان دارند و از این رو این مشکل آلمان است نه مشکل کل اروپا. در واکنش به این اظهارات آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کرد هجوم پناهجویان به خاک اروپا به همه ی اروپا مربوط است و به گفته او آلمان هر اقدامی را که اخلاقا ضرورت داشته باشد انجام خواهد داد. اما اجازه بدید که با هم شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شما در ادامه این بخش خبری باشیم.
روزها کمتر کسی است در دنیا که به وضعیت پناهجویان توجه نکنه. سوال اینه که روزی 5 دفعه رو به کعبه نماز میخونیم، سالی 1 مرتبه به زیارت میرن اکثرا، ولی در موقع فشار همه رو میارن به قول آقایان به بلاد و کفر. چرا به ایران که حامی اسده نمیرن؟ چرا به عربستان با اون پول نفت نمیرن؟ چرا به پاکستان که اونجا اسلام پیاده شده نمیرن؟ اگر جهان اسلام صاحبی می داشت، آدرسی می داشت، متولی می داشت، لااقل به این سوال ها باید جواب می داد. کجاست جهان اسلام که پناه نمی ده به مسلمان های بی سرپرست، به افراد رانده شده از کشورشون بر اثر ظلم حاکمان اسلامی؟
آقای خامنه ای، شما واقعا فکر می کنید نماینده هایی که تو مجلس نشستن نماینده مردم هستن؟ ما همه ما میدونیم که آقای خاتمی ممنوع کلام شده، ممنوع تصویر شده. یکی از صحبتهایی شد این بود که این نماینده ها با رأی کمتر از 10% مردم در مجلس نشستن. شما اگر میخواید که برجام رو به رأی گیری بگذارید و نماینده های مردم به اون رأی بدن، اون رو به رفراندوم بذارید و لطف کنید اگر به رفراندوم میگذارید این موضوع رو هم به رفراندوم بگذارید که آیا مردم میخوان که شورای نگهبان تو انتخابات دخالت کنه، یعنی که مردم میخوان که شورای نگهبان به انتخابات نظارت کنه همونطور که تو بعضی کشورهای دیگر هم هست.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو با هم شنیدیم. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید. اما در ادامه و پایان بخش این بخش خبری برنامه ملاقات از آرش حسنی است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آنها هنگام بازداشت در آبان ماه سال 91 8 نفر بودند. همگی از بهائیان استان گلستان. پس از چند روز تحمل بازداشت و بازجویی در اداره اطلاعات شهرستان گرگان، سیامک صدری و 5 بهائی بازداشت شده به تهران انتقال یافتند تا کار بازجویی از آنها در تهران پیگیری شود. سیامک صدری، آنطور که بعدها همسرش در نامه‌ای به محمد جواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه نوشت، در برابر چشمان فرزندانش و در هجوم ماموران به منزلشان بازداشت شد. او از بهائیانی است که در دهه 60 و به رغم قبولی و دارا بودن شرایط ورود به دانشگاه، به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل باز ماند. پرونده اتهامات سیامک صدری در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. او نیز همچون تمام بهائیان متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکل غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام بود. حالان که به نوشته همسرش تنها جرم و اتهام آقای صدری کمک‌های او به خانواده بهائیان و رسیدگی به آنان بود و اعتقادش به آیین بهائیت. سیامک صدری در نهایت پس از ماها بلا تکلیفی در زندان رجایی شهر کرج حکم صادره علیه خود را دریافت کرد. او به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. سیامک صدری در مدتی که در زندان رجایی شهر کرج زندانی بوده، نامه‌ها و بیانیه‌های پرشماری را همراه با دیگر زندانی‌های سیاسی عقیدتی امضا کرده است. در یکی از این نامه‌ها که در آبان ماه سال 94 منتشر شد، او همراه با 50 زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر خطاب به مسئولان قضایی ایران از آنان خواسته بودند تا از آنچه آنها کشتار سفید و تکنولوژیک زندانیان سیاسی می‌نامیدند جلوگیری کنند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی در زندان رجای شهر کرج، در گزارشی که از زندانیان عقیدتی سیاسی این زندان نوشته بود، سیامک صدری را شیرنی پزی زبردست معرفی کرده بود که به مناسبت‌های مختلف از جمله ماه رمضان با وسایل ساده داخل زندان برای دیگر زندانیان زولبیا و بامیه درست می‌کرد. سیامک صدری در پاسخ به یکی از پرسش‌های مسعود باستانی که از او پرسیده بود آیا پس از آزادی و به دلیل سختی‌ها و مشقت‌های زندگی ایران را ترک خواهد کرد یا در ایران خواهد ماند، با تأکید گفته بود هرگز ایران را ترک نمی‌کند، چرا که به گفته این شهروند بهایی اهل گرگان در ایران چیزهایی هست که دوستشان دارد. سیامک صدری دوره ی حبس خود را در زندان رجای شهر کرج در کنار شماری دیگر از همکیشان بهایی‌اش می‌گذراند.